بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در مدنی حقوق مدنی دو اموال و مالکیت را بحث می کردیم، از اموال شروع کردیم. تعریف مال در جلسه گذشته توضیح داده شد و همچنین انواع و اقسامی که برای مال هست، که گفته شد یکی از اقسام تقسیم اموال است به اموال غیر منقول و اموال منقول. در قانون مدنی ماده 12 را اگر ملاحظه کنید، ماده 12 قانون مدنی، که در مورد اموال غیر منقوله، مال غیر منقول را تعریف کرده که مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، هم از این چه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. و طبق این ماده ضابطه‌ای که برای غیر منقول بودن مال وجود دارد این است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون خرابی یا نقص در خود مال یا محل آن ممکن نباشد. یعنی اگر نقل بکنن، جدا کنن و نقل کنن، یا خود اون مال خراب می شود و نقصی در آن ایجاد می شود، یا نسبت به اون محل نقصی ایجاد می شود یا محل خراب می شود. البته یه مواردی داریم که قانونگذار یه اموالی را غیر منقول می داند در حالی که این خصوصیت در اونها نیست. این را می رسیم، مثلا حیوانات و اشیایی که به عمل زراعت اختصاص دارد، اونها هم در حکم غیر منقول دانسته شده، ولی این ضابطه و ملاکی که برای مال غیر منقول هست اونجا وجود ندارد. حالا ما اگر از ماده 12 تا 18 قانون مدنی این چند ماده را ملاحظه کنیم، با توجه به این مواد اموال غیر منقول را به 4 دسته می توانیم تقسیم کنیم. اموالی که ذاتاً غیر منقولند، اموالی که به وسیله عمل انسان غیر منقولند، 3 اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند، و 4 اموالی که غیر منقول تبعی هستند. این 4 قسم را می توانیم با توجه به این چند ماده به عنوان اقسام اموال غیر منقول مطرح کنیم. اون قسم اول که ذاتاً غیر منقول هست، مثل اراضی، نه تنها سطح زمین غیر منقول محسوب می شود، بلکه اعماق زمین و آنچه از معدن و سنگ و خاک در آن هست، اینا هم جزء اموالی است که ذاتاً غیر منقول هست. البته اینا تا زمانی غیر منقول هستند چه جدا نشده باشند، ولی زا وقتی که از زمین چیزی استخراج می شود، بعد از جدا شدن از زمین این منقول شمرده می شود. بله، این را باید توجه داشته باشیم که تا زمانی که جدا نشده غیر منقول هست. این یک اسمه. یا درختان، مثلا درختان غیر منقول هست تا زمانی که جدا نشده. دو، اموالی که به وسیله عمل انسان غیر منقول هستند. این اموالی که به وسیله عمل انسان غیر منقول هستند یه خصوصیاتی دارد. اینها که به وسیله عمل انسان غیر منقول شدن ذاتن منقول بودن. این یک. دو، در زمین یا ساختمانی به کار برده شده بودن. سه، نقل آنها از محل خود موجب نقص یا خرابی می شود. حالا نقص یا خرابی در خود این اموال یا نقص و خرابی در محل آنها. اون قسمت اخیر ماده 12، یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. حالا مواد 13 تا 16 قانون مدنی مثالهای متعددی را برای این اموال مطرح کرده. مثلا ابنیه و آسیا که در بنا منصوب و عرفاً جز بنا محسوب می شود. و اینا ذاتاً منقول هستند ولی به وسیله عمل انسان غیر منقول شدن. لوله هایی که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. آینه و پرده نقاشی و مجسمه در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد. حالا به گونه ای که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن شود. ثمره و حاصل درختان مادامی که چیده یا درو نشده باشد. مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه که بریدی یا کنده نشده باشد. همین اموال تا هنگامی غیر منقول محسوب شوند که عرض شد که از زمین یا بنا جدا نشده باشند. وقتی چه جدا شدن اینها دیگه منقول محسوب می شود. برای ماده 13، 14، 15، 16 اینها را اگر ملاحظه کنید مثال هایی برای اموالی که به وسیله عمل انسان غیر منقول شده است اینها را ذکر نموده. حالا در مورد این حاصل و ثمره زمین و درختان، اونی که از قانون مدنی استفاده می شود این است که این اموال تا زمانی که از درخت یا زمین جدا نشده باشد غیر منقوله. تا زمانی که جدا نشده باشد. این مستفاد از قانون مدنی است. ماده 15 قانون مدنی. ثمره و حاصل مادامی که چیده یا درو نشده است غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. و همچنین ماده 16 که در مورد اشجار و شاخه های آن هست. منتها به قول فقهای امامیه اگر ما مراجعه کنیم، میوهی که روی درخت فروخته می شود یا حاصلی که قبل از درو کردن معامله می گردد اینا در حکم منقول دانسته شده. و شاهدش هم این است که حق شفعه که مربوط به اموال غیر منقول است در آنها راهی ندارد. این فرمایشی که مرحوم شهید دارند در مسالک، ولا تثبت الشفعه فی الثمره، در میوه حق شفعه ثابت نیست. و این بیعت علی رؤوس النخل و الشجر منظمتا الی الاصل و الارض، ولی اینها روی درخت فروخته شده باشد، روی درخت خرما فروخته شده باشد با زمیمه به اصل. لأن الثمرة قد صارت في حکم المنگول، چون در حکم منگول است، میوه در حکم منگول است ولو روی درخت فروخته شده باشد. خب حالا چرا در حکم منگول است؟ از لا یراد دوامها، چون دوامش اراده نشده. و انما له امد معین ینتظر، امد معین دارد که انتظار کشیده می شود. پس همونطور که می بینید در مورد میوه هایی که چیده نشده، خب طبق ماده 15 و ماده 16، ماده 15 چه مربوط به ثمره هست، ماده 16 چه مربوط به مطلق اشاره. خب بر اساس ماده 15 و 16 اینها را، یعنی میوه ها را که تا چیده نشده ما غیر منگول می دانیم، ولی در فقه امامیه میوه ها ولو چیده هم نشده باشد منگول محسوب می شوند. از لا یراد دوامها ها و انما له امد معین ینتظر. این در قانون مدنی ایران و همچنین فقه امامیه. در حقوق فرانسه نیز بنایی را که برای خراب کردن و ثمره و حاصلی که برای چیدن و درو کردن و درختی که به منظور کندن مورد معامله قرار می گیرد، این منگول محسوب شده است. یعنی حقوق فرانسه از این جهت نزدیکتر به فقه امامی است. خب آیا می تونیم در حقوق ایران این اموال را در صورتی که مقصود جدا کردن از زمین یا درخت باشد، در معامله مقصود این است که از زمین یا درخت جدا شده باشد، میتونیم اینها را منگول به شمار بیاوریم؟ با توجه به این دو ماده ای چه گفتیم، یعنی ماده 15 و 16، منگول دانستن اینها خالی از اشکال نیست، چون این دوتا ماده اطلاق دارد، به طور مطلق بیان می کند که مادامی که میوه و حاصل چیده نشده، درو نشده، مادامی که درختان شاخه های آن بریده یا کنده نشدن، غیر منگول هستند. البته میشه این گونه توجیه کرد که چون این اموال ذاتن غیر منگول نیستن و در نتیجه پیوستگی به زمین و عمل انسان غیر منگول شده اند، گست طرفه می تواند وصف منگول به اونها بدهد. ذاتاً چینها غیر منگول نیستند. به واسطه پیوستن به زمین و عمل انسان اینها غیر منگول شدند. لذا بیاییم ملاک را گست قرار بدهیم. یعنی اینطور بگوییم، اگر قصد طرفینی که معامله میکنن این است که این بنا را خراب کنن یا میوه ها را بچینن، حاصل را درو کنن، شاخه ها را، درختان را بکنن، این با توجه به قصد و اراده ای که طرفین معامله دارد منگول به شمار می آید. ولذا اگر صاحب باغ میوه های درختان خودش را قبل از آنی که بله اینها برسد بفروشد، چون قصد مبنی بر چیدن اینها بوده در فاصله کوتاه، این را عرفاً هم معامله غیر منگول محسوب نمی کنند. و شاهدش هم این است که اون ویژگی که در اموال غیر منگول است که باید تنظیم سند رسمی بشود یا صلاحیت دادگاه محل وقوع مال در صورت اختلاف باید ملاحظه بشود، اینها در خرید فروش میوه ها یا مثلا درختانی که کنده نشده هم به عمل نمیاد که اینا را ببرن و ثبت بکنن. پس نتیجه این شد که ما این را بیاییم به قصد متعامله این مرتبط کنیم، ببینیم که قصد متعامله این چیست. اگر قصد متعامله این است که اینها در فاصله کوتاه کنده می شود، چیده می شود، این معامله منقول است، عرفن هم این چنین است و الا غیر منقول هست اگر ارادهی بر قطع اینها فعلا وجود نداشته باشد. قسم سوم اموال، اموالی که در حکم اموال غیر منقول هست. ما ماده 17 قانون مدنی را ملاحظه کنید، یه چیزهایی که ذاتاً منقول هست اما اینا در حکم غیر منقول دانسته شده، حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو، گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره، و به طور کلی هر مال منقول چه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است، و همچنین از تلمبه و گاو یا حیوان دیگری چه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده باشد. خب با توجه به این ماده، برای اینکه یه مالی در حکم غیر منقول باشد، غیر منقول حکمی باشد، دو تا شرط لازمه. یک شرط این است که ذاتاً منقول باشد، شرط دوم این است که مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد. پس اگر تراکتوری برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار می رود، این را دیگه نمی توان در حکم مال غیر منقول دانست، چون هم برای هموار کردن راه، مسطح کردن راه و هم برای شخم زدن به کار می رود. خب یه سوالی که هست اون این است، چرا این اموال در حکم غیر منقول دانسته شده با اینکه اینا منقول هستن؟ اینجا حقوقدانان گفتن که این ماده از ماده 522 قانون مدنی فرانسه اخذ شده است. این ماده 17 قانون مدنی ایران از ماده 522 قانون مدنی فرانسه اخذ شده و هدف هم این بوده که هدف از این چین اموال غیر منقول دانسته شده با اینکه منقول هستن، هدف این بوده که خب به آسانی اینها را نتونن از مزرعه‌ای که به آن اختصاص داده شده این را جدا بکنن. خب اگر این اموال منقول دانسته می شد، افراد به آسانی می توانستن آنها را توقیف کنن و مزرعه بدون استفاده بماند، چون توقیف اموال منقول شرایطش بسیار ساده است، آسانه. لذا منظور قانونگذار این بوده که از کشاورزی حمایت بکند، اینها را غیر منقول قرار داده به خاطر گسترش کشاورزی، حمایت از کشاورزی. قانون آمده اموالی که ذاتاً منقول هستند، مثل گاو، بزر، کود، ماشین، اسباب آلات که برای زراعت به کار برده می شود، اینها را غیر منقول دانسته تا از این راه از کشاورزان حمایت کرده باشد و توقیف آنها به آسانی میسر نباشد. البته این نکته را باید توجه داشته باشیم. با توجه به ماده 17 قانون مدنی، این اموال در صورتی غیر منقول هستند که متعلق به مالک مزرعه یا خانه یا باغ باشد. وانگهی تنها از جهت صلاحیت دادگاه و توقیف مال در حکم غیر منقول است، نه از جهات دیگر. فقط از این جهت در حکم غیر منقول است، نه از جهات دیگر. خب همونطوری که ملاحظه میکنید این خلاف اصل است دیگه، چون ذاتاً چی اینها منقول هستن. غیر منقول دانستن اموالی که ذاتاً منقول هست، این خلاف قاعده است، یک امر استثنایی است. لذا چون ذاتاً منقول هستند، قانون اینها را غیر منقول شمرده است، اینا نمی توانیم حکمش را به سایر موارد سرایت بدهیم. مثلا فرض کنید اشیاء منقولی که برای استفاده کارخانه ها، ابنیه صنعتی، مؤسسات تجارتی اختصاص داده می شود، بگویم اونها هم بله غیر منقول حکمی هستند و در حکم غیر منقول هستند. نه، این فقط در ابزارالات مزرعه و وسایلی که در کشاورزی به کار برده می شود. لذا مواد اولیه کارخانه، لوازم و ماشین های بنگاه های صنعتی که در زمین کار گذاشته نشده باشد و وسایل نقلیه که مخصوص به آن هست، لوازم و وسایل مؤسسات تجارتی مثل ظروف، میز، صندلی، وسایل آشپزخانه، تابلوهای رستوران ها، وسایل نقلیه‌ای که ویژه مؤسسات حمل و نقل است، اینا را نمی توانیم در حکم غیر منقول بدانیم و مقررات غیر منقول را در مورد اونها اجرا بکنیم. البته خب میشه اینجا نقد کرد که اگر حمایت از کشاورزی مهم است و به خاطر حمایت از کشاورزی اموالی که ذاتاً منقول هستن غیر منقول دانسته شده، در مورد کارخانه ها و بنگاه های صنعتی و مؤسسات تجاری که اینا خیلی مهمه و تعطیل شدن اونها موجب اختلال در زندگی مردم می شود، خب در اینجا هم باید همون حکمی که در مورد ابزار ادوات کشاورزی اجرا می کنیم، همون حکم را اینجا هم اجرا بکنیم. ولذا در حقوق ایران فقط این ابزار ادوات کشاورزی اموال غیر منقول و حکمی دانسته شده و به سایر موارد تعمیم داده نشده است. ولی در حقوق فرانسه اون اموالی که در بهره برداری های صنعتی به کار برده می شود ولو منقول هستند، در حکم غیر منقول دانسته شده، ماده 524 قانون فرانسه. در مورد اون انباری که برای بهره برداری های صنعتی، اما برای بهره برداری های تجارتی به کار برده بشود، اونجا هم قانون فرانسه تصریحی ندارد. گرچه بعضی از حقوقدانان خب اینها را هم تشبیه کردن، گفتن این هم مثل اموالی است که در بهره برداری های صنعتی به کار برده می شود و در حکم اموال غیر منقول است. اینم راجبی این مسئله. البته این گفتم در فقه سابقه ندارد، این یه حکمی است که در قانون مدنی وارد شده، ماده 17، اونم به خاطر حمایت از کشاورزی قابل تعمیم هست یا نه، بر اساس ماده 17 نمیتوانیم این را تعمیم بدهیم، چون تصدیق کرده به ادوات کشاورزی و عمل زراعت. ولی گفتیم میشه نقد کرد، چون اگر حمایت از کشاورزی این حکم را اقتضا می کند، حمایت از صنعت و تجارت هم اقتضا می کند، اموال منقولی که در ارتباط با آنهاست در حکم غیر منقول دانسته بشود. گرچه در حقوق فرانسه گفتیم برخی از این اموال، مثل اموالی که در بهره‌برداری های صنعتی به کار برده می شود، غیر منقول دانسته شده. قسم سوم اموال، اموالی که غیر منقول تبعی است، تابع غیر منقول است. مقصود از این اموال غیر منقول تبعی اون اموالی است که به تبعیت از اموال غیر منقول اینها غیر منقول شمرده می شود. غیر منقول بودن اینها تبعی است. ببینید ما مال را وقتی که به منقول و غیر منقول تقسیم می کنیم، این بر اساس همون اموال مادی هست، اموال مادی است. و اما حقوق مالی که قابل حس نیست، با حواس ظاهری ما اونها را حس نمی کنیم، اینا نه منقول هستن نه غیر منقول. در این حال قانونگذار برای تسهیل کار حقوقی را که موضوع آنها غیر منقول هست به حکم تبعیت اینها را غیر منقول شمرده است. ماده 18 قانون مدنی سه مورد را برای این اموال ذکر کرده، یعنی اموالی که غیر منقول تبعی است. یک، حق انتفاع از اشیاء غیر منقول، مثل حق عمرا و حق سکنا. حق عمرا و حق سکنا که در لومه هم خب اینها بحث شده، تا زمانی که این عمر می کند اینجا حق انتفاع را داشته باشد، حق سکونت را داشته باشد. اینا اموال غیر منقول تبعی است. یا دو، حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، مانند حق عبور و حق مجرا. هم حق ارتفاق اینها بعداً توضیح داده می شود. حق ارتفاق مانند حق عبور، حق مجرا، اینا از اقسام حق ارتفاق. حق حریم، حق تهجیر در زمین های مواد، حق وسیگه نسبت به مال غیر منقول، حالا قضایی باشد یا نه قراردادی باشد فرقی نمی کند. قضایی مثل حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، قراردادی باشد مثل حق مرتهن. یا دعاوی راجع به اموال غیر منقول، مانند تقاضای خلعیت و امثال اینا. حالا با توجه به این مواردی که ذکر شد، کلیه حقوق عینی بر اموال غیر منقول تابع غیر منقول محسوب می شود. پس بنابراین اموالی که تابع غیر منقول هستند در حقیقت اموالی هستند که جزء منافع هستند، قابل لمس نیستند و اصلا نباید در تقسیم اموال منقول و غیر منقول اینها داخل بشوند. وقتی که قابل لمس و قابل حس نیست، خب نمیشه گفت این منقول است یا غیر منقول. ولی خب چون مال ندانستن اینها مشکلاتی را ایجاد می کند، آمدن اینها را اموال غیر منقول دانستن، اونم اموال غیر منقول تبعی. اینم یک اسم از اموال، اموال غیر منقول تبعی که گفتیم اموالی هستند که قابل حس و لمس نیستن، ولی در مورد اشیایی هستند که خب اینها غیر منقول هست و در مردونها به کار برده می شود. این راجع به اموال غیر منقول. پس اموال غیر منقول همونطوری که ملاحظه کردید چهار قسم شد، چه ذاتن غیر منقول هست، اموالی که به وسیله عمل انسان غیر منقول هست، اموالی که در حکم غیر منقول هست، غیر منقول حکمی میگوین، و اموالی که غیر منقول تبعی است که در ماده 18 اینا را تصریح کرده، حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمرا و سکنا و همچنین حق ارتفاق نسبت به غیر که غیر از قبیل حق العبور و حق المجرا و دعاوی راجعه به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلعیت و امثال آن تابع اموال غیر منقول هست. این راجع به اموال غیر منقول. و اما اموال منقول، این هم مثل اموال غیر منقول اقسامی دارد. اموالی که ذاتاً منقول هستند که نقل اونها از محلی به محل دیگر ممکنه بدون اینکه در خود اونها یا محل اونها خرابی ایجاد بشود، ماده 19 قانون مدنی که دو شرط از اون استفاده می شود، نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد و شرط دوم هم این است که نقل آن موجب خرابی نشود، حالا خرابی خود اون مال یا خرابی محل آن. خب ماده 21 قانون مدنی ایران به تبعیت از ماده 531 قانون مدنی فرانسه، ماده 531 قانون مدنی فرانسه یک سلسله اموالی را ذکر می کند با آنچه منقول هستند، با آنچه منقول هستند ولی از نظر اهمیتی که دارند برای توقیف و سایر مسائل مربوط به آنها یه ترتیبات خاصی پیش بینی می شود برای اینها، یعنی با آنچه منقول هستند. اما یک سلسله احکامی که برای اموال غیر منقول پیش بینی شده، اون احکام برای این اموال منقول هم پیش بینی می شود. مثلا انواع کشتی های کوچک، بزرگ، قایق ها و آسیا ها و حمام هایی که روی رودخانه ها و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای امارتی نباشد، اینا داخل در منقولاته. ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبور، خب این ممکنه با توجه به اهمیتی که دارد خب در حکم اموال غیر منقول باشد، یعنی اون تشریفاتی که اموال غیر منقول دارد بگویم اون تشریفات در این اموال هم باید اجرا بشود. بنابراین این اموال تابع مقررات اموال منقول هست مگر اینکه احکام خاصی در مورد اونها مقرر شده باشد. مثلا قانون دریایی ایران مصوب آبان 1343 با آنچه تصدیح می کند که کشتی مال منقول هست، ولی به خاطر اهمیت موضوع یک گواهد خاصی را در مورد آن بیان کرده، راجع به تابعیت، ثبت معاملات مربوط به کشتی، کیفیت و روش اونها برای پرداخت دیون مالک و سایر مسائل. خب این را باید توجه داشته باشیم که شاید مالی غیر منقول باشد، ببخشید مالی منقول باشد، ذاتاً منقول باشد ولی تشریفات اموال غیر منقول را داشته باشد به خاطر اهمیتی که دارد، با مثلا بازداشت اونها، توقیف اونها مثل کشتی ها و حمام هایی که مثال زده شد، بله اینها عرض کردم به پیروی از قانون مدنی فرانسه، ماده 21 قانون مدنی ایران تشریفات اموال غیر منقول را در مورد این اموال منقول قابل اجرا می داند. ماده 21 قانون مدنی که تصریح می کند اینها منقول هستند، داخل در منقولات است، ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. این همون ترتیباتی که در اموال غیر منقول هست. دو، پس اموالی که ذاتا منقول هستند، اموالی که در حکم منقول هستند، اموالی که در حکم منقول هستند. این را حالا قانون مدنی تعریف نکرده، ولی ماده 20 قانون مدنی را اگر ما ملاحظه کنیم، گفته کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال اجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد. یعنی موضوع اینها اموالی که در حکم منقول هست، موضوع اینها مال منقول باشد، موضوع اینها مال منقول باشد، اینا منقول حکمی هستن، مثل حق انتفاع از اموال منقول، طلبی که موضوع آن مال منقوله. در حقیقت این حقوق مانند حقوقی که موضوع آنها غیر منقول است، نه منقول نه غیر منقول. چون گفتیم منقول یا غیر منقول اینا خصوصیات اموال مادی است که قابل حس و لمس است. خب اینا که قابل حس و لمس نیستن، اما در این حال قانونگذار برای تسهیل کار اینها را در حکم اموال منقول دانسته و احکام منقول را برای آنها جاری کرده است. اما مثال هایی که در ماده 20 قانون مدنی هست، مثلا دیون، موضوع اونها انواری است که ذاتا منقول هست، در نتیجه اگر این اجرا بشود این تعهدات و دیون مال منقول به دست می آید. اگر چه تعهد در رابطه با مال غیر منقول و ناشی از انتقال مال غیر منقول باشد، تعهد موضوعش مال غیر منقول هست، اما خود آن منقول شمرده شده به اعتبار اینکه به واسطه این تعهد یه مال منقولی به دست میاد. این در ماده 20 قانون مدنی هست و مثال هایی که برای این ذکر شده است. حالا یک سلسله از اموال منقولی که قانون مدنی آنها را در ردیف اموال منقول ذکر نکرده. اینا اموال منقول هستن، اما قانون مدنی اینا را ذکر نکرده. مثل حق انتفاع از اموال منقول یا حق وثیقه برای اموال منقول، چه قراردادی چه قضایی، دعاوی راجعه به اموال منقول، حق مخترع نسبت به اختراع خودش، مؤلف و مصنف نسبت به تألیف و تصنیف خودش، حق سرگفتی، حق شرکا در شرکت‌های تجارتی، دینی که موضوع آن غیر منقول باشد. گرچه بعضی از آیون خواستند که این موارد را مشمول قانون مدنی ماده 20 بدانند، در ماده 20 کلمه دیون هست، مثلا دیون همه اینها را شامل می شود. بعضی از اطلاق دیون خواستن بگویند که بله این موارد هم داخل در ماده 20 قانون مدنی هست. گرچه اطلاق اینجا مشکل هست، بگویم کلمه دیون اینها را شامل می شود، مثلا حق سرگفتی را دیگه دین نمی گویند، حق شرکا را دین نمی گویند. والا این چه فایده ای دارد چه ما بدانیم نه اموال منقول هستند یا غیر منقول؟ چون هر کدوم از اینا تشریفات خاصی دارد، اموال منقول و غیر منقول تشریفات خاصی دارد و شناختن ماهیت این اموال در اجرای اون تشریفات ما را کمک و یاری می کند. در مورد مال الاجاره که در ماده 20 قانون مدنی ذکر شده، این هم مال الاجاره غیر منقول چون ناشی از قرارداد اجاره باشد این منقول به شمار می آید. لکن اجرت المثل غیر منقول چه بدون قرارداد بر عهده متصرف یا غاصب قرار می گیرد، این غیر منقول تبعی محسوب شده است. در مورد مال الاجاره نکته را توجه داشته باشیم. مال الاجاره مال غیر منقول، مثلا مال الاجاره ساختمان زمین، چون دینه و در ذمه هست، این ملحق به منقول محسوب می شود. و در غیر محکمه که ملک در حوزه آن هست می توان اقامه دعوای مال الاجاره را کرد. لکن اجرت المثل مال غیر منقول تابع غیر منقول بوده، در محکمه به آن رسیدگی می شود که مال غیر منقول در حوزه آن محکمه واقع شده باشد. به تبع همون بله مال غیر منقول هست، چون مال غیر منقول رسیدگی به آن در محکمه است که مال غیر منقول در اونجا وجود دارد، اجرت المثل مال غیر منقول هم از این جهت، یعنی از جهت رسیدگی در محکمه که این غیر منقول اونجا وجود دارد، تابع آن خواهد بود. این راجب تقسیم اول بود. جلسه اول یادتون باشه ما گفتیم اموال به چند دسته تقسیم می شود، از جهات مختلف هم تقسیم می شود. تقسیم مال به مال منقول و غیر منقول و هر کدوم از اینها هم انواع و اقسامی داشت. یکی از تقسیمات تقسیم اموال است و اموالی که مالک خاص دارن خوب مشخصه، اموالی که مالک خاصی برای اونها نیست. ما یک سلسله اموالی داریم که مالک خاصی ندارن. این حالا بحثش را جلسه بعدی مطرح می کنیم که اینا چه اموالی هستن و چگونه از اینها میشه استفاده کرد و چه محدودیت هایی در استفاده از اینها وجود دارد. اینها مربوط به فصل چهارم است که جلسه بعدی اینها را بحث می کنیم. صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.